بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز روز جمعه بود و روز جمعه اختصاص به صاحب عزای امروزها داره و صاحب مجلس امروزها، یعنی وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدا. و ما باید در 10 شبی که روزه داریم حداقل 1 شب اختصاصاً مجلسمون رو بسپریم به ایشون و در پیرامون شخصیت ایشون صحبتهایی داشته باشیم. لذا یه پرانتز من باز میکنم امشب، بحث امشب رو اختصاصاً درباره امام زمان، از فردا شب دوباره درباره بحث‌های دیشب و دنبال اون بحث‌ها ادامه خواهیم داد ان شاء الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. نوشتیم در کتاب زبور بعد از کتاب تورات که زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. این بحث رو من دومین باره که مطرح میکنم به این شکل. اولین بارش به ذهنم زد شب نیمه شعبان در یه مجلس نیمه خصوصی برای برخی از برادران، اونجا به ذهنم زد، برق زد، مطرح کردم. این دومین دفعه است که مفصل‌تر میخوام عرضه بدارم. در این آیه دقت کنیم و حتما نوشتیم. ولقد کتبنا یعنی حکم کردیم، چون نوشتن در قرآن به معنای نوشتن قلم روی لوحه نیست، به معنای حکمه، به معنای قضاء، به معنای حتمیت است. ما نوشتیم در زبور بعد از تورات ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که زمین را وارث می شوند بندگان صالح، بندگان من که صالح هستند. در اینکه این آیه قطعاً امام عصر علیه السلام و ارواح نافداه رو در نظر داره بحثی نیست. البته آیه کلیست، اما بندگان صالحی که وارد زمین، وارث زمین میشن و کل زمین رو در بر میگیرن و حکومت میکنن، شورای دولت و حکومت که مربوط به امام زمان هست می باشد، نه غیر از اون. و روایات هم این مسئله رو تصریح کردن مفصل. من چیزی رو که می خوام امشب خدمتتون عرض بکنم اینه که در خصوصیات شخصیت امام عصر علیه السلام، یک مسئله اینه که وارث زمین میشن بندگان صالح. این بندگان صالح وارث زمین میشن یعنی حکومت اقطار زمین با صالحان است، با بندگان صالح. 2 تا قید، بلکه 3 تا قید، عبادی، بندگان من که صالح هستم، اینا وارث زمین میشن. در روایات مختلف صدها روایت، یا این لفظ هست یا معناش هست، که خصوصیت امام عصر علیه السلام این است که یملع الارض قسطا و عدلا، یا عدلا و قسطا، بعد ما ملعت ظلما و جورا، یا کما ملعت جورا و ظلما. مختلف اومده ولی مفهوم یکیست. بعضی جاها کما داره، بعضی جاها بعده داره. زمین را پر از عدل و داد میکنه بعد از این که پر از ظلم و جور شده باشه، یا همون گونه که پر از ظلم و جور شده باشه. پس از اختصاصات امام عصر علیه السلام اینه که حکومت بر تمام زمین میکنن و زمین را پس از این که یا همون گونه که پر از ظلم و جور شده باشد پر از عدل و داد میکنم. وارثان بر زمین حکومت میکنم. چند تا واژه رو ما باید معنا کنیم. یکی صالحان، یکی عباد، یکی ملع، یکی ظلم و جور، یکی عدل. البته این که میگم معنا کنیم خیلی مختصر. اگر ما این واژه ها را معنا کنیم اون وقت معلوم میشه که یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا معناش چیه. چون خیلی از جوانها از دوستان من این مسئله را از من پرسیدن در طول تاریخ، در این 30 سال 31 سالی که ما با دوستان جوان معمولا تماس داشتیم، که زمین چجوری پر از ظلم و جور میشه و اگر شرط آمدن امام عصر علیه السلام پر شدن زمین از ظلم و جور است، پس ما چطور آرزو میکنیم هر شب و روز ظهور حضرت را و چطور به ما میگن که همیشه باید شما منتظر باشید و چطور به ما گفته میشه یصلح الله امره فی لیلتن؟ چطور معنا داره که زمین پر از ظلم و جور بشه؟ خب حالا پر از عدل و داد بشه معلومه. خب چند تا واژه. یکی عبادی، یعنی بندگان وارث زمین همه عبادی هستن، بندگان خاص من. چون همونطوری که بهشت خدا درجات داره، عباد هم درجات داره. بعضی عباد الرحمن هستن، الذین یمشون علی الارض هونا. بعضی ها عباد الربن، بعضی ها عبدالغفارن، بعضی ها عبدالرزاقن، بعضی ها عبدالرحیم هستند. دقت کنید همه اینا با هم فرق میکنه. از همه اینها بالاتر عبدالله ها هستند که دیشب یه اشاره کردم که لقب کنیه امام حسین علیه السلام ابو عبدالله، یعنی در بندگی به مقام پدری رسیده، پدر بندگی است، نه اینکه فقط اسم پسرش عبدالله بوده. عبدالله که کنیه امام حسین، یعنی پدر بندگی است. بالاترین بنده عبداللهه. اما یه بنده هم داریم که خیلی از نظر خدا نازه، اون عبدی هست، عبادی هست. ما یه وقت میگیم پسر من، بچه من، دوست من، برادر من، خواهر من. اینجا خدا میگه عبادی. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی. یعنی اینا دیگه خیلی بندگان اختصاصی هن، خیلی مخصوص هن، خیلی سوپر هن. در بندگی خیلی به مراتب به قول شما های لیول رسیدن، خیلی بالا هستن، خیلی up to date هن برای خدا، خیلی خیلی والا، خیلی بالا. عبادی، بندگان من، یعنی اینا چسبیدن به ربوبیت حق. اگر یادتون باشه دیشب یه بحثی راجع به امام حسین ولی الله داشتیم، اینا رسیدن به مقام ولایت و ولایت. این بسه. خب پس حاکمان بر زمین بندگان من هستن. بنابراین اگر شورای دولت و حکومت و انقلاب امام عصر علیه السلام 313 نفر هستند، 313 نفر مساویس با یک رأی. نکتهش اینجاست. چرا؟ برای اینکه همه اینا کانون میگیرن در عبادی. ببینید شما یه مخروط رو در نظر بگیریم، کل قند رو، یه مخروط نور، مرکز نور سر مخروطه، بعد نور هی پخش میشه، اونجا محل انفجار نوره، محل تمرکز نوره، محل تراکم نوره. محل تراکم نور در عبادی هست، بندگان من، اما پخش میشه قاعده این مخروط میشن 313 نفر. این 313 نفر دلشون مساویس با رأس مخروط که محل تجمع نوره، که اون محل تجمع نور اسمش حجت ابن الحسنه. و اشرقت الارض به نور ربها، این ربها رب زمین است، رب زمین امام زمانه. این اشرقت الارض به نور ربها یعنی نور از محل تراکم و محل محور نور اومده هی پخش شده، هی گسترده شده، هی رفته بیشتر شده. شما ذره بین رو نگاه کنید، نور پخش رو میاد متراکم میکنه، نور متکاسف رو متراکم میکنه. پس اینا کانون میگیرن در عبادی. امام زمان هم که مساویس با بندگی خدا، بنده خداست. هیچ شأنی امام زمان جز بندگی نداره. ببینید عبادی چقدر نکته داره. ما نوشتیم در زبور بعد از کتاب تورات، ان الارض یرثها، وارث زمین میشه. عبادی بندگان من، یعنی اونهایی که در نور ربوبیت حق کانون گرفتن. و اشرقت الارض به نور ربها، به نور ربش که امام زمان زمین روشن کرده، زمین روشن شده. این مخروط نور محل تراکم نورش امام زمانه. قاعده مخروط 313 نفر هستن. نکته عبادی اینه که همه در یای عبادی شریکن، یعنی همه متجمع میشن، متراکم میشن در یای عبادی، یعنی همه اختصاصشون اینه که بندگان خدا هستن، هیچ با هم اختلاف نظر ندارن. اینجوری هن، من کیم لیلی و لیلی کیست من، ما یکی روحیم، ما 313 روحیم اندر یک بدن. اینا هیچ اختلاف ندارن، برای اینکه همه اینها اراده های خودشونو در نور اراده امام زمان فنا کردن و امام زمان هم در نور اراده خدا فنا شده. پس این قاعده مخروط متراکم میشه در رأس مخروط، و رأس مخروط ملاقات بدون حجاب و پرده با خدا داره، چون ولی الله. این یه نکته. عبادی از صالحون. خب با این توضیحات مختصری که عرض کردم، این واژه الصالحون از مغز عبادی در میاد، یعنی این قید تفسیری است، توضیحی است. وقتی انسان به منبع نور متصل میشه و همه 313 نفر که شورای دولت و حکومت امام عصر علیه السلام هستند و پشت سر این 313 نفر 10,000 نفر لشکری که امام زمان علیه السلام دارن، همه اینجوری هستند، همه اینا به یه جا منتهی میشن، یعنی ارادهشون فانیه در اراده بزرگشونه و ولیشونه و حاکمشونه. وقتی که اینجوری بود، خب اینا صالحن. صالح یعنی چی؟ یعنی در کارشون باطل نیست، صلاحه. آدم چقدر کار داره؟ خیلی کار داره. یه کار داره مربوط به مغزشه، یه کار داره مربوط به دلشه، یه کارهایی داره مربوط به اعضا و جوارحشه، یعنی اندیشه، اخلاق، فقه، همه اینا صالح هم. اینم نکته دوم. همه اینا صالح هم. یعنی امام عصر علیه السلام در زمان امام عصر علیه السلام حتی با زمان امیرالمومنین فرق میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فلان والی رو گذاشت، اول خوب بود، بعد مثلا تغییر کرد. امام حسن مجتبی علیه السلام فلان کس رو فلان جا استاندار فرمود، بعد تغییر کرد. اما در زمان حکومت امام زمان علیه السلام یک خصوصیت دیگه داره که با خصوصیت دوره حضرت داوود مشترکه و اون قضاوت بر باطن هاست. وظیفه امام زمان اینه و وظیفه امیرالمومنین این نبود و وظیفه امام حسن مجتبی این نبود و وظیفه پیغمبر اسلام حتی این نبود که حکم بر باطن بکنه، نه حکم بر ظاهر. یعنی اگر پیش امیرالمومنین دو نفر طرف دعوا می آمدن، یکی متهم و یکی مدعی، این مدعی دروغگو بود اما دوتا شاهد طبق قضاوت فقه اسلامی می آورد، امیرالمومنین حق رو به اون می داد چون محکوم به ظاهره، اما امام اصلی علیه السلام محکوم به باطنه. پس اون عبادی همه صالح هم صالحون. خب این نکته. عدل معناش چیه؟ عدل، شما الان همه معمولا ما اندیشمون اینجوریه، عدل یعنی عدل اجتماعی رو در نظر میگیریم، یعنی کسی که عادله، کسی که در جامعه ظلم نمی کنه. بیشترم وقتی میگن عادل اول میریم رو امپراتور، رو رئیس جمهور، رو نخست وزیر، روی مثلا وزرا، روی حاکمان، زمامداران کشورها میریم. اون یه معنایه، یعنی یک نطاق عدله، یه ساحل عدله. عدل ساحلهای دیگه و مصداقهای دیگه داره. عدل اتفاقا از فرد شروع میشه. عدل رو معنا کردن دانشمندان ما، معنا کردن، گفتن عدل چیه؟ اینه که هر چیزی در جای خودش باشه. این جهانی که ما درش زندگی میکنیم هر چیزی جا داره. از نظر ما در روابط قراردادی اجتماعی جای چیزها یه مقدار قراردادیه. حالا این چراغی که اینجا هست اینجا باشه یا خود اونورتر باشه، حالا منبری که بنده گذاشتم اینجا اینجا باشه یا خود اون طرفتر باشه، میکروفون اینجا باشه یا کمی اونورتر باشه یا کمی اونورتر باشه، این جاش تغییر نمیکنه. اما جهانی که ما درش زندگی میکنیم که قراردادهای ما بر اساس واقعیت هست، اینه هیچ وقت جای پروتون با نوترون عوض نمیشه. جای پروتون جای پروتونه، جای نوترون جای نوترونه. هیچ وقت عاشق و معشوق بودن پروتون با الکترون فرق عوض نمیشه، همیشه الکترون عاشق پروتون و نوترونه. ببینید جاش عوض نمیشه. هیچ وقت جای 6 و 7 با هم عوض نمیشه، همیشه 6 بین 5 و 7 و همیشه 7 بین 6 و 8، هیچ وقت جاش عوض نمیشه. یعنی نظام جهان یک نظامی است که هر چیزی برای خودش جا داره. اگر میبینید که ابراهیم خلیل در آتش میفته و آتش نمیسوزونه، اونم یه جایی داره در قانون، یعنی قانون بر قانون، متافیزیک روی فیزیکه، اینا همه قانون داره و بسلا جایی به خودش داره. عدل یعنی چی؟ عدل یعنی خدا هر چیزی را به جاش قرار داده. تو روایت اینو داریم، جالبه، بالعدل قامت السماوات و الارض. ببینید بالعدل قامت السماوات و الارض، یعنی آسمان ها که هرچی ما نگاه میکنیم آسمان اوله، هرچی ما میبینیم آسمان ها و زمین به عدل بپاس، یعنی نظامش یه نظام ثابتیست، قانونیست، یعنی هر چیزی در جای خودشه، یعنی نیروی جاذبه در جای خودشه، گریز از مرکز در جای خودشه. اون فلان کهکشانی که تازه کشف شده که 2 میلیون سال نوری ما باش فاصله داریم، اونم در جای خودشه. یه کرم خاکی هم که در زمین وول میخوره و غذا تغذیه میکنه از سر سفره رزاق، اونم در جای خودشه. بالعدل قامت السماوات و الارض، عدل یعنی هر چیزی در سر جای خودشه. اینجوریه؟ خیلی خوب. یعنی کهکشانی که با ما 2 میلیون سال نوری داره، کهکشان ما، منظومه ما، قمر ما، شمس ما، زمین ما، انسان، همه اینا جا دارن. این انسان عجیبه. خیلی دلم میخواد که ما که پخمه ایم واقعا عرض میکنم و ناتوان، هم از نظر جسمی هم از نظر فکری، ولی خیلی دلم میخواست یه وقتی فرصتی بود در غیر ایام روزه 20 شب 30 شب اونچه که من میدونم یه پیمانه از دریای نامتناهی برداشتم راجع به انسان عرایزی رو تقدیم بدارم. این انسان عجیب غریبه، عجیب غریبه، یه موجود عجیب غریبیست. اتز اما انکه جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. خدا قدرت نمایی کرده در خلقت انسان. این انسان مغزش و فکرش و خودش و دلش و باز اصلا یه چیز عجیب غریبیست انسان. یعنی دیشب عرض کردم یا پریشب گفتم انسان مایکروفیلمه از همه آفرینش، یعنی از ملکوتش تا ناسوتش، از مجردش تا مادیش. اصلا این انسان ماکته، این مایکروفیلمه، این کوچولوی همه آفرینشه. خب پس انسان اعتقادش جا داره، دلش جا داره، عشقش جا داره، غریزه جنسیش جا داره، غریزه کنجکاوی علمیش جا داره، غریزه غذاخواهیش جا داره، هواخواهیش جا داره، عشق به فرزند، عشق به زن، عشق به شوهر، عشق به اجتماع جا داره، کبرش جا داره، غرورش جا داره، تواضعش هم جا داره، حسدش جا داره، غبطش هم جا داره. ببینید همه اینا جا داره. خیلی عجیبه. اینا رو همینجوری مثال میزنم که عدل رو یک کمی بیاریم در محور انسان کانون بدیم و معنا کنیم. همه چی جا داره. بالعدل قامت السماوات و الارض. میگن آقا تو این مسجد کی نماز میخونه؟ مثلا حاج آقای حسینی آرام نماز میخونه. نه، من اونو عادل نمیدونم، اقتدا نمیکنم. عادل یعنی چی؟ عادل یعنی چی؟ ببینید از اینجا معلوم میشه، ولی ما روش فکر نمیکنیم. عادل این بیچاره که حاکم جایی نیست، شهردار نیست، وزیر نیست، امپراتور نیست، مدیر کل نیست، کاری دستش نیست. پس عادل نیست یعنی چی؟ عادل نیست یعنی زبانش رو در جاش مصرف نمیکنه. من خودم بودم در مجلسی غیبت کرد، این چشمشو در جای خودش مصرف نمیکنه. من خودم دیدم به نامحرمان نگاه کرد. من عادل نیست چون دستش در محرم، من خودم یه چک نامحرم تو دستش دیدم، یه مجله نامحرم دیدم، یه فیلم نامحرم، یه نوار نامحرم، یه کتاب نامحرم. من خودم دیدم با یه دوستی، مرد بود، دست به دست هم بودن، اما اون دوست برای اون نامحرم بود، عادل نیست. پس عدل یعنی چی؟ یعنی اون کسی که گناه نمی کنه، گناه کبیره رو مرتکب نمیشه و بر گناه صغیر اصرار نمی کنه. پس بنابراین عدل در مفهوم جامع و کامل خودش یعنی هر چیزی رو در جای خودش مصرف کردن. این زیباییت مال یه جاهاییه، این استعدادت مال یه جاهای خاصیه. خیلی خوب پیشرفت کردی در صنعت سخت افزار کامپیوتر، باریکلا، اما این جا داره. خیلی خوب برنامه نویسی میکنی در قسمت نرم افزار کامپیوتر، باریکلا، اما مواظب باش چه میسازی و برای که میسازی و ازش چه نوع پولی در میاری. جا داره، خیلی استعداد تجربیت زیاده، در 6 سال به اندازه 12 سال دیگران درس خوندی، باریکلا، اما این جا داره. خیلی خوب حرف میزنی، جذب میکنی، اما کیا رو جذب میکنی، با کیا حرف میزنی. خیلی خوب امکانات مادی داری، کجا مصرف میکنی. همه اینا جا داره. پس عدل، عادل، پیش نماز عادل، مجتهد عادل، قاضی عادل، مؤمن عادل، یعنی کسی که اون چه که خدا داده در جای خودش قرار بده. این چشما حیف نیست؟ در روز قیامت عمودهای آهنین و سیخهای آهنین تو چشم ما بکنن، بگن تو این چشم را در غیر راه ما مصرف کردی، این زبان را به این خوبی این آقا قرآن میخونه، این آقا به این خوبی روزه میخونه، حیف نیست این زبان رو به نامحرمان بسپریم، جملات نامحرم، کلمات نامحرم، نابجا گفتارهای، نابجا شعرهای، نابجا و همچنین. حیف نیست این گوش، این گوش آغاز قرآن، چهچه بلبلها، صدای موسیقی های طبیعی، آبشارها در این کوهسارها، صدای پرندگان، صدای جمله های پر از مهر مادران، پدران، صدای دلنشین الله اکبر تکبیرت الاحرام فرزند نرجس خاتون. چه لذتی بالاتر از این آدم اینجا بیسته یه شب. آقا حالا که امشب شما تشریف آوردید بفرمایید بیستید یه دو رکعت با شما نماز بخونیم. این گوش برای اینه. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو باش شنیدن. این گوش برای این جهاز. حیف نیست شب میخوابی صبح بخوای پاشی فریضه صبح رو به جا بیاری، با ناله های شیطان گوش تو، مغز تو، دل تو، جان تو پر میکنی، امام عصر رو از محیط منزل دور میکنی، صدای دلنشین اون محبوب دیگه به منزل نمیاد. این برای اینه. حیف نیست این جاذبه‌ای که قیافه تو داره، حیف نیست برای آدمای هر جایی مصرف میکنی، اینا ظلمه. خب یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. کار امام زمان اینه، نه که عبادی هستن اونا، نه که صالحان هستن، نه که 313 نفر یه نفرن، نه که 10,000 نفر پایه مخروط 313 نفرن، 313 نفر یه نفرن، اون یه نفرم نیست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. تو رو میبینم، خدا رو میبینم، با تو سخن میگم، با خدا سخن میگم. ای محبوب گم شده من، صدای تو صدای خداست. مگه امشب شب شنبه نیست؟ مگر دهه عاشورا نیست؟ مگر تو جدت ابی عبدالله رو دوست نداری؟ مگر تو به مجالس ابی عبدالله ارادت نداری؟ مگر جایی که اولش با السلام علیک یا ابا عبدالله چطور میشد یه شب شنبه و ما در خدمت تو بودیم؟ چطور میشد از این ورشکسته های به تقصیر سراغی میگرفتی؟ چطور میشد از این بنده ها و شیعه های فراری از پادگانت سراغی میگرفتی؟ چطور میشد یه بار بودی ما خودمونو به پاهات میانداختیم؟ صلاح سخنت این سخن خداست، نگاهت نگاه خداست، جز به خدا، جز از سوی خدا، جز با خدا. جوانا اونجوری که تعریف میکنن خیلی دلنشینه، خیلی دوست داشتنیست، خیلی به شما شیعان و محبینش علاقه داره، او دنبال شماست، اما شرط داره. یه لحظه تصمیم میخواد که برگردیم به سوی او، چون گفتهش گفته خداست، و ارادش اراده خداست و مشیتش مشیت خداست، حکومت میکنه بر زمین، یملع الارض عدلا، زمین رو پر میکنه از عدل. کدوم عدل؟ بالعدل قامت السماوات و الارض، اون عدل عمومی کلی. یعنی فقط تو ادارات ظلم نمیشه؟ نه، این چیزی نیست. ممکنه توی حکومت یه کمی سخت بگیرن، دو نفر بردارن، اعدام کنن، زندانی کنن، دیگه ظلم نمیشه، رشوه نمیگیرن. فقط توی وزارتخونه ها ظلم نمیشه؟ نه، این چیزی نیست. در ذهنها ظلم نمیشه، در نگاه ها ظلم نمیشه، در گفتارها ظلم نمیشه، در رو گرفتنها و بیهجابیها ظلم نمیشه. ببینید تا کجا میره عدل. وقتی شما سر نماز ایستادی تنها توی پستوی خونت نماز میخونی، نماز عدله. وقت عدل پر میشه. یعنی چی پر میشه؟ یعنی صلاح پر میشه، یعنی خیر پر میشه، یعنی خوبی پر میشه. یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. در دنیا چند تا قاره داریم؟ چند تا کشور داریم؟ خب 313 نفر هستن، هر کدومشون رئیس جمهور یک کشور باشن کافیه. چون صالح هم، رأس مخروط که صالح باشه همجوری صلاح نشت میکنه، همجوری میاد پایین، همه صالح میشن. اینو بدونید، هر کجا وقتی رأس مخروط صالح باشه صلاحش نشت میکنه، سرایت میکنه، میاد پایین. ممکنه اختلافاتی پیدا بشه در زمان امام زمان هم، گناهکارانی، اما خیلی نادر. حکومت حکومت صالحه، مردم مردم صالحن. پس یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. پر از عدل و داد میشه یعنی چی؟ یعنی بچه ها استعدادهای جاذبه خود را برای جذب فرندهای هر جایی مصرف نمی کنن. خیلی عجیب. بابا تو خیلی استعداد داری، خیلی استعداد داری، شاگردات رو جذب کن که صالحشون کنی. یعنی اگر یه دختر خانمی خیلی با استعداده، این استعدادش رو منتقل میکند اول به محیط خانه، به عالم رحم، به جانش، به محیط خانهش، تمام اینا رو کانالیزه میکنه برای بچه ها. همه استعداد رو میبینیم دیگه. کدوم خونه ها موفق ترن؟ خونه هایی که مادرای صالحه دارن. من خودم خیلی آدم میشناسم، آدم های زیادی رو میشناسم، پدر خیلی صالح، مادر تردید، بچه ها بدن. خانواده های رو میشناسم، پدر خیلی ناصالح، مادر صالح، بچه ها خوبن. تمام استعداد را و تمام خوبی رو منتقل میکنه، کانالیزه میکنه، فرموله میکنه برای بچه ها. باریکلا، این عدله. یملع الارض قسطا و عدلا، یعنی همه اینا رو به کار میگیره در راه حق. بالعدل قامت السماوات و الارض، یعنی حکومت زمان امام عصر، ارواح نافداه، مایکروفیلم حکومت خدا در تمام طبیعته. در تمام طبیعت شما یه جای ظلم دارید؟ نه. از خیر محض جز نکویی ناید. همه گفتن، فلاسفه گفتن، عرفا گفتن، محدثین گفتن، مفسرین گفتن، فقها گفتن، همه گفتن، گفتن در تکوین شر وجود نداره. عالم تکوین مساویست با خیر. حکومت امام زمان مایکروفیلم عالم تکوینه، جز خیر نیست الا نادر، چون انسان مختاره، چون انسان آزاده، اونم به خاطر آزادی انسانه. بنابراین عدله. یملع الارض یعنی چی؟ شما وقت نگاه کنید، الان زمین پر از ظلم و جوره، برای اینکه استعدادهای بچه ها رو، استعدادهای ریاضی رو، محاسباتش رو حساب میکنن برای
این که با یه دگمه از یه کشور به یه کشوری که 5000 کیلومتره بتونن یه موشک بزنن. غیر از اینه، این ظلمه. ببینید ظلم از کجا شروع شد؟ از مغز، از فکر. شیمیسته، شیمی خونده، کجا استفاده میکنه؟ برای اینکه مواد منفجره بسازه، یه کشوری رو، یه شهری رو برباد بده. فکرها اینجوریست. از اینجا ظلم شروع شده. طبیبه، طبشو در کجا به کار میبره؟ مهندسه، در کجا به کار میبره؟ حسابدار خوبیست، مدیریت خوبی داره، در کجا به کار میبره؟ استعداد خوبی در تربیت داره، به کجا به کار میبره؟ هنرمنده، هنرشو به کجا، در کجا به کار میبره؟ ببینید همه ظلمه. الان دنیا پر از ظلم و جور شده. یعنی چشمها ظالمن، زبانها ظالمن، گوشها ظالمن، شامها ظالمن، ذائقها ظالمن، لامسها ظالمن، خاطرات ظالمن، شکمها ظالمن، دامنها ظالمن. همه جا ظلم پر شده. عقل خیلی کمه. یه روایتی داریم از امام باقر علیه السلام. این که میگم یه روایت، یعنی یه خط روایت. یه روایت داریم از امام باقر علیه السلام. حضرت میفرمان که اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد، دستشو خداوند، دست امام زمان رو میذاره رو سر بندگان. دو تا خاصیت اون وقت پیدا میکنه سر بندگان. فجمع بها عقولهم، عقلهاشون رو کانون میده، یعنی محور عقلها رو یکی میکنه. خیلی عجیبه این. واقعا از معجزاتی که در دوره زندگیم بهش برخورد کردم این روایته. عقلها رو کانون میده. دو جور کانون، هم عقل هر کسی کانون میگیره از تشدد و تفرق، هم عقلها کانون میگیرن میشن یکی. یعنی همونی که گفتم 313 نفر یکیه، 10000 نفر 313 تا هستن، 313 نفر هم یکی هستن. عقلها رو کانون میده. و کمولت بهی احلامهم، وقتی دستشو بر سر بندگان میگذاره در زمان ظهورش، حلمهای اینا کامل میشه. چه ربطی داره؟ دستش دست خداست، ید الله. دست مرکز چیه؟ قدرته. یعنی خدا قدرتی بهش داده. مرکز تصمیم گیری و تفکر انسان مغزه، سره. یه معنای دیگه هم داره، سرها رو درست میکنه. سرها وقتی درست شدن، رأس مخروط، پایه مخروط تابعشه، گفتم نشت میکنه، هم عقل هم ظلم بر سرها قرار میده. بعد اخلاقشون کامل میشه. و کمولت بهی احلامهم، یعنی چی؟ یعنی عقل اول میاد در سرها، میاد در دلها، میاد در جانها. پس بنابراین کسی که منتظر ظهور امام عصر علیه السلام، هر لحظه ممکنه. الان هم زمین از ظلم و جور پره. کجا من استعدادمو در راه خدا مصرف میکنم؟ کجا به جا مصرف میکنم؟ کجا به جا حرف میزنم؟ کی به جا مینگرم؟ کی به جا سخن میگم؟ کی به جا اقدام میکنم؟ کی به جا مینشینم؟ کی به جا پا میشم؟ کی به جا میخوابم؟ کی به جا نماز میخونم؟ کدوم نماز من به جاست؟ وقت شما ببینید افعال اطوار خودمون رو، امروز صبح تا فردا صبح همش ظلم. نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما نماز حق نیست، روزه حق نیست، نگاه حق نیست، زکات حق نیست، حج حق نیست. حج حق، نماز حق، معناش اینه که همه به جا باشه. اگر به جاست، معناش اینه که عدله. امام عصر علیه السلام میاد یملع الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. پس بنابراین لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی این حکم قطعی ماست در کتاب تورات، در زبور بعد از تورات یا یک کتاب دیگه، حالا اختلاف روایات تفسیره، که زمین را بندگان صالح من وارث میشن. استنتاج این بحث چیه؟ شب شنبه راجع به امام زمان علیه السلام، استنتاجش اینه که اگر ما به این حکم حتمی خدا ایمان داریم، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، اگر به این حکم حتمی که در روایات گفتن که یملع الارض قسطن و عدلا بعد ما ملء الظلما و جورا اعتقاد داریم، باید مقدماتش رو فراهم کنیم. مقدماتش اینه که شروع کنیم به نشت عدل از مغزمون تا ناخن پامون. حاج خانم کجا هستی؟ کدوم حجاب حق؟ کدوم محیط حق؟ کدوم فضای زندگی حق؟ کدوم تربیت حق؟ کدوم برخورد حق؟ حاج آقا شما هم همینطور، کدوم سفته حق؟ کدوم چک حق؟ کدوم معامله حق؟ کدوم گفتار حق؟ کدوم قضاوت حق؟ امور مالی، امور عبادی، امور اجتماعی، امور اقتصادی، امور سیاسی، همه چیه دنیا، همه چیه زمین. اما وقتی ما بندگان صالح شدیم آمادگی پیدا میکنیم برای ظهور حضرت. پس ما اگر علاقمند به بحث عدل هستیم، عدل عمومی جهان، باید شروع کنیم پیاده کردن عدل در خودمون. وقت فردا شب به مناسبت بحث امام حسین علیه السلام یه چیزایی رو میخوام عرض بکنم و شبای دیگه، باید شروع کنیم در خودمون. از خودتم باید شروع کنی. با یه گل بهار نمیشه؟ میشه. اتفاقا اگر یه گل باشه خیلی بیشتر جلوه میکنه، ارزشمند میشه. تو چیکار داری به دوستان دیگه؟ بذار برم. تو چیکار داری با دختر خالت؟ به خانما عرض میکنم، تو چیکار داری به دخترم من؟ تو چیکار داری به افراد دیگه؟ تو خودت شروع کن. تو خودت مراقبه رو داشته باش. مراقبه به خاطر، مراقبه در چشم، مراقبه در زبان، مراقبه در رفتار. به شما جوانا یه نکته رو عرض میکنم، یکی از بی برکتی های زندگی شما بچه ها، شما دختر و پسر ها، اینه که مادر پدرتون ازتون راضی نیستن. مجلس ما پدر مادر خیلی کم داره، بیشتر پسران و دختر در اون سالون. به شما عرض میکنم بی برکتی های زندگی شما عدم خوشنودی پدر و مادر از شماست. خدایا شاهد باش. پس از پایان سخن در پیرامون امام عصر، مجسمه عدل و پیاده کننده عدل عرض میکنم، رکن عظیم پیاده شدن عدل و توفیق جوانان، پسران و دختران، خوشنودی پدر و مادر است، مگر در واجبات و محرمات. خدایا تو شاهدی. من در طول 35 سال که از 13 سالگی کتاب دین رو میبینم، یک حدیث، یک روایت، یک جمله از ائمه دین، از خدا و قرآن ندیدم که شرط کرده باشن خوشنود کردن پدر مادر در زمینه ایست که پدر مادرها نمازخون باشن، مسلمون باشن، شیعه باشن. نداریم اینا رو، نداریم مطلق پدر مادر. الله اکبر، مطلق این عدله. من نمیدونم پدر مادر چیه، چرا خدا این کارو کرده نمیدونم. اگه میخوای موفق بشی به پاش بیفت. خدایا شاهدی این جمله رو نمیگم که مادر و پدر از من خوششون بیاد، اما شما بچه ها بدونید، دخترها بدونید، نه ناراضی نباشن، نه ناخشنود نباشن، نه، کافی نیست. باید یه کاری کنی پدر مادر ازت خوشنود باشه. یهودیه؟ اب نداره. کمونیسته؟ اب نداره. بیدینه؟ اب نداره. نماز شب میخونه؟ چه بهتر. مسلمونه؟ چه بهتر. شیعه است؟ چه بهتر. در هیچ مبدع و مأخذ دینی نداریم که شرط اطاعت و خوشنود کردن پدر مادر مسلمون بودنشون باشه. حواستونو جمع کن. نکبت زندگی اغلب جوانان مال نارضایتی پدر مادرشون. پدر مادرت اگر ازت ناراضی بلد نیستی بیا پیش من با هم صحبت میکن. چه بسیار بارکالله به اون جوانی و به اون جوانانی. تو همین اواخر گفت آقا چیکار کنم؟ گفتم هیچی، برو بیفت بپاش به پای پدرت، انقدر ببوس، انقدر کوچیکی کن تا حلالت کن. به والله رکن عظیم موفقیت دینی حتی همین، حتی راه موفقیت در دین اینه که پدر بیدینت ازت خوشنود باشه. خیلی عجیبه این، چه ادعای بزرگی کردی. راه موفقیت دینی اینه. فقط در واجبات و محرمات من تجربه کردم اگر جوانی، دختری و پسری پدر مادرش ازش خوشنود باشند، حتی واجبات و محرمات رو هم مخالف باشند، درست میشه. چقدر تجربه بگم؟ زنکنا هست که تو ذهن منه، فایل هاست که تو ذهن منه، پرونده هاست که تو ذهن منه. اگر کسی با پدر مادرش ناراحتی داره امشب بره، اینی که میگم بکنید این کار، به پای پدران، به پای مادران. من نمیدونم چرا، این که میگم نمیدونم چرا تفصیلشو نمیدونم، و الا به دل خودم که پدر هستم نگاه میکنم میبینم که چمه. شما نمیتونید بفهمید جز اینکه پدر بشید، و هرگز ما نخواهیم فهمید که مادر کیست. مهری چون مهر تو ای مادر ندیدم. خیلی عجیبه. آقا حدیث داریم از ائمه دین، اگر حاجتی داری پدر نداری برو سر مزار پدر، از پدرت بخواه، از روح پدرت که برات دعا کنه. این حدیث داریم، دستور ائمه. این معناش چیه؟ معناش توسل به پدرانه. این معناش توسله، یعنی همجوری که به ائمه توسل پیدا میکنیم به پدران. السلام علیک یا بقیت الله، تو مگر پدر من نیستی؟ پس چرا از من ناراضی هستی؟ کجا پیدات کنم پا تو ببوسم؟ الامام الابو شفیق، امام پدر مهربانه، ای پدر گم شده ما، بد کردیم، تو از من ناخشنودی، اسممو گذاشتم فرزند تو هستم، اسممو گذاشتم شیعه تو هستم، اسممو گذاشتم روز جمعه رو روز تو میدونم، میگم هازا یوم الجمعه و هازا یوم کلم توقع و فیه زورک و الفرج و فیه للمؤمنین علی یدک. پدر تو گفتی نگاه مسموم نکن، کردم. تو گفتی گفتار مسموم نداشته باش، کردم. پدر تو گفتی سخن مسموم نشنو، کردم. پدر تو گفتی لقمه مسموم نخور، خوردم. تو گفتی با دوستان مسموم حرکت نکن، کردم. اما کجا پیدات کنم ببوسم پا تو؟ به پاد که نمیرسم اگه بدونم از جایی عبور کردی، خاکهای زیر پادو بر میدارم، توتیای چشمم میگنم. ای پدر مهربان و ای مهربان تر از پدر، ای بقیت الله، قسمت بدم به کی که منو ببخشی امشب؟ مگر سر سفره امام حسین این توفیقو پیدا کنم؟ به چه کسی قسم بدم پدر مهربان؟ کجا پیدات کنم؟ رفتم مدینه، رفتم بقی، رفتم طواف، رفتم منا، رفتم عرفات، رفتم مشعر، پیش حجر الاسود ایستادم، پشت مقام ابراهیم نماز خوندم، ای سر کشیدم تا بلکه ببینمت، ازت حلالیت بطلبم، ازت رضایت جلب کنم، اما ندیدم. میدونم به خاطر تاریکی چشمم بود، میدونم به خاطر بدی خودم بود، اما چه کنم، با ناامیدی برگشتم. حالا کجا پیدات کنم؟ ام رزوا، ام زیتوا، ام غیرها، عزیزون علیه ان ار الخلق ولا ترا، هر کجا نگاه میکنم همه دوستانمو میبینم. پدر جون میخوام ببینمت، ازت رضایت بطلبم. پدری بهتر از تو ندارم اما نمیبینم، پس من چه کنم جز اینه که قسمت بدم. به کی قسمت بدم؟ اینایی که اینجا نشستن یه مش جوونن پدر. بچه های کجا جوونن؟ یعنی بچه های نادان تو هستن. بچه ها خلاف میکنن اما پشیمونم میشن، برمیگردن. پدر جون امشب شب شنبه بر سر سفره ابی عبدالله زیر قبه توسل به ابی عبدالله اومدیم در خونت، اومدیم به شما تسلیت بگیم، شما رو ندیدیم. خب میخوام ازت عذرخواهی بکنیم، حالا قسمت میدم، به یه لحظه میخوام قسمت بدم پدر که تو خیلی متأثر بشی، بلکه منو ببخشی. یه کسی رو میخوام شفی بیارم در خونم که دیگه منو بر نگردونی. تصمیم گرفتم از همین شب شنبه و فردا صبح شنبه دیگه عوض بشم. پدر به تو قول میدم دیگه چشمم رو نگاه کنم، زبانم رو نگاه کنم، زبانم رو نگه دارم، دلم رو نگه دارم. میخوام قسمت بدم برم دنبال کی بیارم که منو رد نکنی؟ دنبال چه کسی برم؟ کیه در خونت بیارم که پیشت آبرو داشته باشه؟ میرم، میرم بقی، میرم پیش زره یه پیغمبر، یه خانم قد خمیده میارم. این خانم به من محرمه، پس میتونم نشونش بدم، پس میتونم ببینم. پدر جون این مادر منو چقدر زده، پدر جون میبینی قد خمیده شده، پالشو شکستن، بیل در و دیوار گذاشتن. پدر جون تو رو به پهلوی شکسته مادرم، به سینه شکافته مادرم، تو رو به بازوی نیلگون مادرم امشب از من بگذر، هنوز نبخشیدی منو، برم یه فرق شکافتم بیارم. برای اومدن پدر دعا کنی، برای اومدن پدر. پدر ما یه اسم دیگه هم داره، اسمش مستره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء